أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا بالغاصب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. نورك المتألق وضياؤك المشرق على من نور في تخياء الديجور والإمام المنصور والعدل المشهور سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وتبيب نفوسنا الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أبد العابدين ودهر الداهرين. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم که کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. دیشب گله زلفش با باد همی گفتم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی. شب تاسوعاست. عرض ادب کنیم محضر ولی عصر امام زمان به جهت سلامتی و تعجیل در امر ظهور آن حضرت انشاءالله خداوند ما رو در زمره عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا ثبت و ضبط بفرماید. این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول شود. بقیه عمر ما در زمان حکومت آن حضرت مقدر گردد انشاءالله. یک صلوات حیدری تقدیم کنید. دوستانی که در جلسات گذشته در خدمتشون بودیم و تصدیه اوقات می کردیم با این سیر بحث به نوعی آشنا هستند که صحبت و سخن در این است که چرا عاشورا و چرا مکتب سید الشهدا و چگونه است که این 12 ساعت یا 24 ساعت شب و روز 10 محرم سال 61 هجری در یک قطعه ای از بلاد اسلامی شاهد رخدادی بود که این رخداد این گونه ماندگار شد. وجه ماندگاری و وجه ثبات فراموش ناشدنی این رخداد چیست؟ عرض کردیم که عاشورا و کربلا رو از زوایای مختلفی می شود مطالعه کرد. اینکه چرا فاجعه ای در بین قومی از عرب در یک نیم روز نزدیک به 7-8 ساعت رخ می دهد و اینک پس از نزدیک 14 قرن هنوز که هنوزه درباره او صحبت می کنند. نه در جمع فرهیختگان تنها و نه در جمع فرهنگیان به خصوص و نه در جمع هنرمندان به تنهایی و نه در جمع اندیشمندان صرفاً، بلکه فرد فرد و یکایک مردم با هر سطح فکری و فرهنگی به گونه ای با عاشورا و حسین ابن علی ارتباطی گاه وثیق دارن. وقتی شما تأمل میکنید عاشورا 1400 سال رو در نوردیده و همینک در بین مردم به گونه ای حضور داره که بسیاری از من و شماها فاصله زمانی رو فراموش کردیم. همین الان در آستانه عاشورا ایم. فردا شب شب عاشوراست. کافیست در برخی از محافل حیات و مجالس حسینی حضور داشته باشید که حضور داشته اید و خواهید داشت و این تجربه من رو تأیید و تصدیق می فرمایید که انسان گویا احساسی به او دست می دهد که در خیمه و خرگاه سید الشهدا حضور داره. حسیست. اگر همدلانه نمیتونه در این فضا قرار بگیره، حداقل این احساس رو داره. الان خیمه ای به نام خیمه حسینی برپاست و الان ولوله و قلقله ای آنچنان که در تاریخ نقل کرده اند در اون خیمه برپاست. روز عاشورا که واقعا به حق باید گفت اون جوشش حسینی در بسیاری از محافل، در بسیاری از حیات، در بسیاری از انسانها، در بسیاری از قلوب حضور داره. علت این چیه؟ چه توجیهی میشه کرد؟ یک رخداد در بین قومی از عرب زبانها شکل گرفته، چه ربطی به فارس زبانها داره؟ چه ربطی به سایر اقوام داره؟ در قسمتی از جغرافیای اون روزگار، در پهنه‌ای به نام نینوا، در دشتی به نام کربلا داستانی شکل میگیره، چه ربطی به کشورهای غرب، آسیای دور، آمریکای لاتین؟ الان گزارشاتی که درباره حضور عاشورا در این کشورها به گوش میرسه بسیار تعجب برانگیزه. یکی از دوستان و اساتید میگفتن که ما گزارشهایی رو مبنی بر رشد و توسعه محبت اهل بیت در دنیا بهمون میرسه و اهل اطلاع بود که به یقین میشود گفت ما هیچ کاریم، هیچ دخالتی و هیچ ارتباطی و هیچ تأثیر جدی از سوی سازمان شیعه و ساختار شیعه درش دیده نمیشه. همین جوری داره این محبت گسترده میشه. و تأکید ایشون بر این بود که پشت این قصه خود اراده الهی است و توجه مقام حضرت بقیت الله سلام الله علیه. باید تأمل کرد چگونه است که عاشورا تا قلب اروپا میره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید محمد کاظم قزوینی صاحب موسوعه گران سنگ امام صادق و کتابهای دیگه، الامام علی ابن ابی طالب من المهد الاله و کتابهای از این دست. ایشون میفرمود در چند سال گذشته در شهر لندن به قول امروزی ها آمدن تئاتر عاشورا رو، یا بفرمایید تعزیه عاشورا رو، یه چیزی بین تعزیه و نمایش مدرن آمدن برگزار کردن. ایشون گزارش میکرد از اون جلسه، گفت وقتی اون صحنه ای که مثلا شیرخواره ابا عبدالله رو آوردن وسط و سر دست گرفتند و اون شخصی که نقش هرمله رو بازی می کرد دست به چله کمان برد و تیر رو خواست شلیک کنه، گفت یه نفر از تماشاگرها از تو وسط جمعیت بلند شد، هفت تیرش رو در آورد، گذاشت تو سینه طرف، دو سه تا تیر شلیک کرد، همونجا افتاد. ریختن، گفتن آقا این چه کاری، نمایش بود. آقا مگه ندیدی داشت میکشت؟ جالب اینه این گزارش در کشوری و در شهری نقل میشه و دیده میشه و این بازخورد در جایی به دست میاد این شهر و این کشور و مردمانش کاملا با فرهنگ تئاتر، با فرهنگ سینما، با فرهنگ فیلم، با فرهنگ این رسانه آشنان. اما چنان این صحنه انسان رو و مخاطب رو درگیر میکنه، کاری که سید شهدا کرد. سه نفر از خبرنگاران یزید بعد از ظهر عاشورا را افتادن آمدن در شام خیلی به سرعت خودشون رو رسوندن به شام. یزید پرسید بگید ببینم چه خبر، چی شد، نتیجه جنگ چی شد؟ گفتن یزید ما تا بعد از ظهر عاشورا برگ برنده دست ما بود، هیچ پهلوانی نیامد مگر به خاکش انداختیم. پیر مرد نبود، جوان نبود، هاشمی نبود، غیر هاشمی نبود، همه رو کشتیم. اما سید الشهدا با یک ترفند کاری کرد، لکه ننگی رو بر دامن بنی امیه گذاشت که با زمزم هم قابل شستن نیست. گفت چه کرد؟ گفت یه دفعه دیدیم تمام صورت مسئله رو عوض کرد، ظاهر جنگی رو کنار گذاشت، سیما و صورت خودش رو در قالب پیامبر، همون امامه ای که همه می شناختن، همون قبا و عبایی که همه می شناختن، همون مرکبی که بعضی بودن در صحنه کربلا که رسول الله رو در اون زی و لباس دیده بودن، در اون قالب آمد و قنداقه ای رو سر دست گرفت که لشکر دو قسمت شد، عده ای خاک به سر می ریختند و عده ای لعنت می کردن عمر سعد و شمر و عبیدالله رو که کار ما رو به جایی رساندی که شیرخاره های پیغمبر رو هم رو در رو بایستیم. چی میگه مگه؟ عاشورا کاری کرده این مرزها در نوردیده شده. عاشورا کاری کرده که شما در قصه عاشورا نه تنها زمان دیگه معنا نداره، نه تنها قومیت معنا نداره، نه تنها جغرافیا و مرز کشوری معنا نداره. امروز ما شاهد مسائلی هستیم و گزارش‌هایی هستیم که حتی دستبندی‌های دینی در مقابل عاشورا توان استقامت نداره. یعنی چی؟ یعنی که امروز جوان مسیحی است، جوان مسیحی، اینم مال امروز نیست اشتباه نکنید، خیال نکنید در اثر رسانه و در اثر تلویزیون، نه این نیست. چندین سال پیش، بله بالغ بر 15 سال پیش، من در شهر کرد منبر میرفتم، یکی از اهل اونجا سید و موثقی بود، سید خوبی بود، متدینی بود، ایشون بر من نقل کرد، گفت در حوالی روستای ما روستایی بود ارمنی نشین که در زمان رضا شاه کل اینها رو جمع کردن و اینها رو پراپخش کردن. گفت در همون موقع ها ما، عرضم خدمتتون که در کنار ده مشغول کارگری بودیم، داشتیم ساخت و ساز میکردیم، عملگی میکردیم. بین این روستایی که در حاشیه ما در جوار ما بود که اینها همه ارمنی بودن، شخصی بود، پیرمردی بود به نام گارابت. گفت این گارابت یه پیرمرد بسیار جا افتاده و بسیار نقض و حکیمانه صحبت میکرد، خیلی لطیف، کم میگفت اما پرمغز میگفت، لذا هر وقت در جمع ماها حاضر میشد بیشتر دوست داشتیم حرف بزنه و بدون سوال هم جواب نمیداد. گفت من وقتی دیدم این داره از دور میاد، با خودمون به زبان محلی گفتیم بچه ها گارابت داره میاد، وقتی اومد ازش سوال کنیم، یه سوالی ببینیم چی جواب میده، استفاده کنیم. با هم هماهنگ کردیم چه سوالی بکنیم، سوال رو طراحی کردیم. گارابت نزدیک شد، سلام کرد، خدا قوت گفت، خسته نباشید گفت. بهش گفتیم یکی از ماها که گارابت بگو ببینم عزیزترین چیز چیه، اگه انسان اونو داشته باشه دیگه عزیز میشه، همه چی داره، نیاز به چیزی نداره. عذرخواهی میکنم، ازش سوال کردیم بگو گارابت یه حرفی بزن ما استفاده کنیم. یه تأملی کرد با خودش، بعد به ما رو کرد گفت مسلمونا بگید ببینم عزیزترین چیز چیه، یه چیزی که خیلی عزیز. هر کدوم از ما یه جوابی داد، یکی گفت عزیزترین چیز پوله، اگه پول انسان داشته باشه همه چی داره، زمین داره، ملک داره، آب داره، اعتبار داره، شهرت داره، همه چی داره. گفت نه. دومی گفت عزیزترین چیز زمینه. اگه زمین داشته باشی پولم داری، وقتی زراعت داشته باشی همه چی داری. یکی گفت نمیدونم دامه هشم، هر چیزی گفت، گفت نه. گفتیم خب خودت بگو. برگشت به روی ما گفتش که اگر مسلمونا بگم چی عزیزترین چیزه؟ گفتیم بگو. دوباره پرسید مسلمونا بگم چی عزیزترین چیزه؟ بگم عزیزترین چیز چیه؟ گفتیم بگو. گفت عزیزترین چیز حسینه، عزیزترین چیز حسینه. مسلمونا قدر حسین رو بدونید. همین ایشون نقل میکرد، یه هیئتی داشتن اونجا، خیمه برپا میکنن روز عاشورا، این تعزیه خونها میان تو بین این خیام، به قول معروف تعزیه حرق خیام رو اجرا میکنن. اسرا میان دو حرق خیام، خیلی صحنه عجیبی داره. گفت از ده سیرک همین ارمنیا میامدن حاشیه این مراسم میایستادن، حاشیه این مراسم میایستادن. مسئول مراسم یه شخصی بود به نام امام قلی. این امام قلی برای من نقل کرد، گفتش که من یه روز وقتی این خیمه ها رو آتش زدن، آتش بلند شد، شروع کرد به سوختن، یکی از این زنهای ارمنی آمد پیش من گفتش که امام قلی یه خواهشی ازت دارم. گفتم بگو. گفت من پسرم 8 سال ازدواج کرده بچه دار نشده، از تو خواهش میکنم یه خورده از این خاکستر سوخته خیمه ها به من بده، من بدم عروسم استفاده کنه و این بچه دار شه. گفتم خب این خاکستر بردار، چیزی نیست، قیمتی نداره. گفت نه آخه من مسلمون نیست، ادب رو ببینید، من مسلمون نیستم، این ابوالفضل شما مسلموناست. گفت خاکستر رو بهش دادم. گفتش که امام قلی قول میدم اگه عروسم بچه دار شه اسم بچه رو میذارم ابوالفضل. همین سید بر من نقل کرد، گفت امام قلی برای من نقل کرد سال بعد این زن آمد، عروسشم آمد، یه پسر 2-3 ماهه تو بغلش بود. گفت امام قلی این ابوالفضل منه، ابوالفضل شما به من داد. مرز ادیان رو هم حسین در نوردیده. تازگی چند وقت پیش یه مصاحبه رو پخش کرد تلویزیون، با چند تا از این بچه های مسیحی مصاحبه میکرد. اصلا اینا حسینیه زدن، خیلی عجیبه، حسینیه زدن، نزورات دارن، قضا بار میذارن، هم در اصفهان، هم در تهران و هم در رشت. این چیزی که ما گزارشش رو داریم. باش مصاحبه میکرد، میگفت آخه شما چه نسبتی داری با عاشورا، چه نسبتی داری با کربلا، چه نسبتی داری با حسین؟ بغض گروش رو گرفت، اشک تو چشماش جمع شد، گفت مگر حسین فقط مال مسلموناست؟ حسین مال همه است. سؤال من اینه، کربلا، عاشورا، حسین، نهضت حسینی چه کرده؟ با چه زبانی، با چه گویشی، چه پیامی، چه رفتاری کرده که همه احساس میکنن به نوعی مرتبط با حسینه؟ آلوده ترین افراد رو وقتی شما نگاه میکنید، وقتی میرسه به عاشورا، او هم طمع داره در عاشورا، او هم دلش بهانه میگیره برای عاشورا، او هم هوس داره که یه سهمی از این عاشورا داشته باشه. همتون از این تجربه ها زیاد دیدید. شاید ما وقتی به نماز میرسیم، خیلی همون متاسفانه نسبت به نماز کاهلیم، نسبت به جماعت کاهلیم، نسبت به اول وقت مخصوصا، که عرض کردم عزیزان من، سید الشهدا در شرایطی نبود روز عاشورا که فیلم بازی کنه. سید الشهدا در روز عاشورا در شرایطی نبود که نقش بخواد بازی کنه. خدا رحمتت کنه که ما رو به یاد نماز انداختی، اونم ظهر عاشورا، در حالی که جلو چشم آقا چندین نفر از اصحاب حضرت در اثر تیربارون رو زمین افتادن. این صحنه، صحنه تئاتر نیست، این یک واقعیت، یه عینیت، یه حقیقت. این صحنه صحنه ای نیست که صدای العطش از پشت سر گفت از زما اونا لیلت تاسه، امشب شب تاسوعا آب تو خیمه های ابی عبدالله عزیز شد. یعنی چی؟ یعنی نایاب شد. از شب هفتم، از روز هفتم آب رو بر خیام بستن، به طور قاچاق میرفتن میآوردن. چطور ممکنه سید الشهدا بایسته تو این شرایط بخواد ادا در بیاره؟ نلیاز بالله. غیر از این است که قرة عینی فی الصلاة، روشنای دیده من نمازه. غیر از این که تمام حرفش به قول امیرالمومنین فرمود من اصلا تمام این سر و صدا و این جنگ و این بساط و این شمشیر و این لشکرکشی مال نمازه. حالا ممکنه خیلیا با نماز این همدلی رو نکنن، با جماعتی همدلی رو نکنن، با اول وقت همدلی رو نکنن، با حضور قلب در نماز خیلی همراهی نداشته باشن. تمرین بخواد، سنخیت بخواد، مراقبت بخواد، مسائلی رو نیاز داشته باشه. ممکنه خیلی ها با روزه خیلی انس نداشته باشن، نتونن روزه بگیرن، نخوان روزه بگیرن، سختشون باشه روزه بگیرن و خیلی مسائل. خیلی ها ممکنه با حج، متاسفانه من زیاد شنیدم، آقا پولمونو بده این وهابیا بخورن. خدا خواسته، خدا کی خواسته؟ اون موقعی که اون دور و ور کعبه مشرک بودن. حالا که باز یه لغلغه زبون، یه لا اله الا الله که میگن، که یه محمدن رسول الله که میگن، که اون موقعی که بت پرست بودن خدا دستور داد که این خانه رو باید بری حج. حالا ممکنه کسی به اینجا برسه و خیلی مسائل دیگه، خمس، زکات و خیلی مسائل دیگه. اما وقتی میرسه پای عاشورا و سید الشهدا میرسه وسط، همه یه جوری خودشون رو سهیم میدونن، همه احساس میکنن نه این یکی رو نمیشه ازش گذشت، از این نمیشه جلو شد. علت چیه؟ میخوام به یکی دوتا حدیث بپردازم و امشب شب تاسوعاست، اگر عنایتی بشه بیشتر گریه کنیم. علت دو سه تا نکته است. یک، در عاشورا جلوه های توحیدی بروز کرد، صحنه هایی از توحید مجسم شد، نوعی از توحید در عاشورا نقش بست که باید گفت در طول تاریخ بشریت، چه قبلش و چه بعدش، این کره این چنین توحید و یگانه پرستی رو به خودش ندیده. یعنی کسی که با تمام هستیش بیاد به مسلخ، با تمام وجودش بیاد به قربانگاه، با تمام داشتهاش بیاد به محراب و از هیچ چیز هم ابا نکنه، تا اونجا پیش بره. وقتی که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس تهرانی رو، از بزرگان قم بودن، از ایشون نقل میکنن، گفت وقتی توی قتلگاه خاک رو جمع کرد و صورتش رو روی خاک گذاشت و عرضه داشت الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک، ایشون میفرموده، میفرمود حالا در کجا دیده من نمیدونم، فرمود خداوند دستور داد به خورشید که بر بدن حسین مستقیم بتاب، به گونه ای تابید بر بدن حسین که پوست بدن حسین چاک چاک شد. رزن به قضائک اینه. حمید ابن مسلم میگه، میگه من به عمرم کشته ای به زیبایی حسین ندیدم. کشته است، قتیله. قتیل کسی رو که فجیع میکشنش، تکه تکش کردن، اربن ارباش کردن، لهش کردن، سر از بدنش جدا کردن. اما میگه من کشته ای به زیبایی. این قشنگیه چی؟ این قشنگی توحیده، تبلور عشق، تبلور یگانه پرستی، فناء فی الله. یکی دیگه از روات میگه هر چقدر حسین به زمان شهادت خودش نزدیکتر میشد، انبساط چهره اون حضرت بیشتر میشد. خب این طبیعیه، همه از این صحنه ها خوششون میاد، هر دین و هر ملت و هر زبان و هر گویش و هر جغرافی و هر کجا باشه. یک نکته. دوم، سید الشهدا علیه السلام در عمق جانش هر چه که بود همون رو اظهار کرده، ابراز کرد. انسان ممکنه در شرایط سخت، در شرایط حاد، گاهی وقت وقتی خیلی بهش فشار میاد، مرز اخلاق رو میشکنه، مروت و جوانمردی رو گاهی کنار میذاره، اصول اخلاقی رو فراموش میکنه. اما سید الشهدا در شدیدترین لحظات و شدیدترین حالات و در سختترین مصائب، حسین حسین بود، همون حسین مدینه و همون، و بلکه باید گفت ما در عاشورا جلوه هایی از اخلاق رو از حسین مشاهده میکنیم که واقعا بی نظیره. ببینید در کربلا وفاداری رو ببینید. اصلا گویا عاشورا یک کارگاه آموزش عملی اخلاق، یکی از اون اخلاقی که خیلی بهش پرداخته میشه بحث وفاداری. شخصی است به نام زهیر ابن قین، اساتید خودم فضلا عزه هستن در مجلس، من عذرخواهی میکنم. این شخص کان عثمانیان، یعنی معتقد بود، چون ما در صدر اول بزرگان اهل ملل و نهل گفتن ما شیعه نداریم تا بعد از بنی امیه، شیعه در زمان امام صادق تقریبا به این عنوان مطرح میشه، داریم علوی و عثمانی. عثمانی اون کسی بود که معتقد بود عثمان خلیفه مظلوم رسول الله به ناحق کشته شد و علی ابن ابی طالب نقش بسیار جدی در کشته شدن عثمان داشت، ولذا معتقد بودن که باید خون عثمان رو تقاص کرد، انتقام گرفت. از کیا؟ یه سری مصری ها و یک سری علی و اولاد علی. یه همچین اعتقادی داشت، همچین معتقدی داشت. این شخص من الاتفاق همراه شده با حسین ابن علی سلام الله علیه. وقتی مطلع شد که در این مسیر حسین داره میره کربلا و او هم تو این مسیر به سمت کوفه با حضرت همراهه، هی سعی میکرد جدای از حضرت باشه، یا یه منزل جلوتر یا یه منزل عقبتر، اینجوری اتراق میکرد که با هم برخورد نکنن. در یکی از منزلها من الاتفاق همای سعادت بر شانش نشست، مقارن شدن و با هم در یک منزل اتراق کردن. پیک سید الشهدا آمد کنار خیمه زهیر، سلام کرد، اذن خواست، گفت پیغام اربابم سید الشهدا اینه، کارت دارم، یا میای یا من میام. زهیر نشسته بود یه تأملی کرد و همسری داره بسیار با معرفت، تأمل زهیر رو دید، رو کرد به زهیر، گفت زهیر خجالت نمیکشی؟ سبت پیغمبر تو رو دعوت میکنه، نشستی تردید داری؟ بلند شد، بلند شد رفت، چیزی نگذشت. نمیدونم سیدوشو نه در تواریخ و در مقاتلم ننوشتن که بین اون حضرت چی گذشت. میگن وقتی که برگشت اولین حرفی که زد به اهل حرم خودش گفت بلند شید بکنید، باید خیممونو ببریم کنار سید شهدا. اولین کاری که ابو عبدالله کرد اینو اینجوری دگرگونش کرد. حالا این شخصیت در شب عاشورا وقتی سید شهدا چراغا رو خاموش کرد و همه رو اذن داد که برید و 20 تا 30 تا رفتن و فرزند زهرا تنها شد، بعد شروع کرد جلوی حضرت خطبه خوندن. یکی از حرفایی که ایشون میزنه اینه، بفرمایید کسی که تازه حسینی شده هنوز چیزی نگذشته، صحبت کرد، در صحبت‌های خودش عرض کرد یا ابا عبدالله این که چیزه، این که یه جانه، تقدیم شما میکنم. اگر هزار بار زهیر رو با شمشیر بکشند، بدنش رو بسوزانند و خاکسترش رو به باد بدن و دوباره زنده کنند، باز در رکاب تو شمشیر میزنم و جان میسپارم. مسلم ابن اوسجه افتاده رو زمین، آقا سید شهدا آمدن کنار این پیره مرد 90 و اندی ساله، داره جان میده، دیگه نفس تو سینه نداره، چیزی نمونده براش. حبیب آمد در ملازمت آقا سید شهدا، آقا آمدن بالا سر مسلم، حبیب رو کرد به مسلم، گفت مسلم لحظات آخره منم دارم به تو ملحق میشم، این چیزی فاصله ای نمیشه، ولی به هر حال اگه وصیتی داری بگو. با گوشه چشمش اشاره کرد علیک به هاز، من حرفی ندارم، این حسین جان من و جان این حسین. اوج این وفاداری در صاحب امشب وجود مقدس آقا ابوالفضل العباس روحی له الفدا، دیگه او که دیگه اصلا اسطوره ادب، اسطوره وفاداری، در مقام جناب ابوالفضل العباس سلام الله علیه، این تعبیر برخی مقاتل به نظر من کافی باشه که برای شب عاشورا وقتی که صدای لشکر عمر سعد بلند شد، آقا فرمودن به برادرشون ابوالفضل عباس، فرمودن اخی ابوالفضل ارکب به نفسی انت، داداش عباس جانم فدای تو، سوار شو. یا کنید این ارتباط، ارتباط برادرانه نیست، این ارتباط بین امام است، معصوم، لا ینطق عن الهوا، کسی که عواطف و احساسات حقیقت رو برای او آشفته نمی کنه، کسی که می داند قیمت و ارزش معصوم چیست و حالا جان خودش رو میگه فدای تو باد، ارکب به نفسی انت، جانم فدای تو، برو. شبیه این تعبیر رو ما از آقا موسی بن جعفر درباره ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه داریم که فرمود فداها ابوها، پدرش به فداش، فرمود برو به این لشکر بگو یه امشب رو به ما مهلت بدن، خدا میداند که حسین چقدر نماز و قرآن رو دوست داره، یه فرصت بدن من امشب. این شخصیت با این عظمت چنان وفاداره، چنان ذوب در سید الشهداست. اما نامه میاره شمر از قبیله بنی کلاب، مادر جناب ابوالفضل فاطمه، فاطمه کلابیه از بنی کلاب. بعضی میگن خب ارق به قول معروف عربی و عشیرگی خواست این کارو بکنه، ولی مهمتر این که نه، بنا داشت سید الشهدا رو تنها کنه، رفت امان نامه گرفت از عبیدالله، شبانه خواست، پیغام فرستاد که عباس کارت دارم. حضرت جواب نمیداد. ببینید، سید الشهدا فرمود برادرم، تو رو میخانه، دشمنه، شمره، باعث و بانی این مسائل عمده شمره، و الا عمر صد داشت فرار میکرد از قصه جنگ، شمر این وسط سوسه دووند. اما صدات میکنه، این خانواده خانواده این صداشون کنی باید جواب بدن. فرمود صدات میکنه، آمد پشت خیام، گفت اما نامه آورده، گریست، فرمود خدا لعنت کنه تو رو با امان نامت. به من میگی حسین پسر امیر المؤمنین امام زمانم رو رها کنم، کجا برم؟ جون یک غلام سیاس، غلام جناب ابازر بوده، حضرت ابازر اون رو به امیر المؤمنین بخشید، امیر المؤمنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، یه عمری تو دستگاه این خانواده پیر شده. وقتی رسید روز عاشورا، آقا فرمودن که جون از حضرت اذن خواست بره میدان، آقا فرمودن تو خیلی به ما خدمت کردی، تو عمرتو پیش ما گذروندی، پیر شدی تو این خونه، جنگم که برای غلامها واجب نبوده، اصلا تو جنگ وارد نمیشدن، یکی زنها یکی غلامها. و عاشورا واقعا در فرهنگ عربی استثناست که هم متعرض غلامها شدن و هم متعرض زنان. آقا فرمودن که تو بیا و برو، من تو رو آزاد کردم. گریه کرد، عرض کرد آقا یه عمری الحسقصاءکم، من کاسه لیس شما بودم، تو خانه شما بودم، حالا امروز منو رها میکنی؟ رنگ پوستم سیاهه، بوی بدنم متعفنه، حسب و نسبی ندارم. عابس بن شکیب غلام بنی شاکر بوده یا از آزاد شده های قبیله بنی شاکر بوده، این وقتی میرفت میدان دیدن زره رو در آورد، گفتن آقا تیر و نیزه و پیراهنش هم در آورد، بدن رو برهنه کرد، گفتن که مگه نمیبینید دارن شمشیر میزنن نیزه میزنن؟ گفت چه کنم، حب الحسین اجن، محبت حسین دیوانم کرد. در روایتی دیدم فرمود خداوند در روز عاشورا سوزش تیر و نیزه و شمشیر رو از اصحاب حسین برداشته بود. شاید این گونه بشه روایت رو فهمید، انقدر اینها از محبت حسین می سوختن که سوزش شمشیر چیزی نیست، چنانچه انقدر امیر المؤمنین غرق در محبت خداست، انقدر غرق در توحیده، وقتی تیر رو از پاش می کشن یا ابوالفضل عباس امشب یه نظری کن به این مجلس ما، توجهی کن آجا، آتش از آل پیغمبر خجل بود، آتش از آل پیغمبر خجل بود، فرات از ساقی کوثر خجل بود، بیایید جلوتر، من از زمزمتون، از نالتون، از حالتون حال بگیرم. به من کمک کنید. امشب دست خالی انشالله نرید. حوائجتون رو مد نظر بگیرید. فرج امام زمان. باب الحوائج الالله. گفت اون عالم در عالم رؤیا دید حرم سید الشهدا است. رسول الله تشریف آوردن، سید الشهدا تشریف دارن، ملائکه هستن، یه پیک از طرف آقا ابوالفضل العباس آمد خدمت آقا رسول الله عرض سلام کرد. عرض کرد آقا جان، اربابم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس عرض ادب و سلام دارن. میگن یه پیرزنی آمده به من متوسل شده، جوانش رو دخیل من کرده، از خدا بخواید خدا شفاش بده. گفت آقا رسول الله، دستا رو بلند کردن، دعا کردن برای شفای این جوان. ملکی نازل شد به حضرت عرض ادب کرد. عرض کرد آقا جان، حق می فرماید عمر این جوان تمام شده، اجلش رسیده، هیچ چاره ای نداره. آقا جواب رو دادن به پی بر، دوباره برگشت. عرض کرد اربابم ابوالفضل، از شما تمنا میکنن. میگن این پیرزن آمده به من متوسل شد، از من خواهش میکنه، به من التماس میکنه، جوونشو از من میخواد. دوباره آقا دعا کردن، دوباره ملک آمد، همون جواب بار سوم. وقتی جواب رو پیک برد، دیدن آقا قمر بنی هاشم خودشون اومده، به آقا عرض سلام کرد. عرض کرد آقا جان، اگر عجل این جوان رسیده و هیچ چاره ای نداره، از خدا بخواید نام باب الحوائجی رو از رو من بردار. نمیشه که همه جا میگن عباس باب الحوائجه، همه محتاجا و گرفتارا بیان پیش من. گفت رسول خدا دستاشو بلند کرد، ملک نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا به تو و عباس سلام میرسونه. میفرماد ما عمر این جوان رو طولانی کردیم، به عباس بگو تو باب الحوائج ما، امشب شب عباس. آتش از آل پیغمبر خجل بود، فرات از ساقی کوثر خجل بود، به خون دیده سقا نبشته بود، به خون دیده سقال وجدان که ساقی از علی اصغر خجل بود. از آقا حال تاسوعایی بخواه، گدایی کن. به روی نیزه چشمش دور میزد، یه چشم که تیر خورده، چشم دیگر به روی نیزه چشمش دور میزد. بمیرم ولی از دیدن خواهر خجل بود، هرچه آمد از آقا اذن میخواست، آقا قبول نمیکردن. بعضی نقل میکنن بچه ها از سوز آتش یه مشک خشک بی آب و برداشتن آوردن خدمتن. میگن بی بی سکینه مشک آورد جلو امو جا، ارد کرد امو جا این بچه ها آتش نشونه بمیره. کاش از اول نام من سقا نبود، کاش از اول نام من سقا نبود، یا در این دشت بلا دریا بمیرم. آب آب کودکان زد آتشم، آب آب کودکان زد آتشم، خجلت سقایی خود می کشم. عرض کرد داداش لقد سئمت من الحیات، دیگه از زندگی زیر شده،
آخه همه رفتن.
داداش حبیب رب، داداش مسلم رب، داداش زهر رب، داداش بره رب، علی رب، قاسم رب، اون جب جبر رب. خسته شده با خدا رحمت کنه مرحوم مازندرانی در معان سبتنی تعبیر آورده، آقا فرمودن عباس من انت عسکری، تو لشگر حسین غریبی، تو همه کس منی، درست هم همینه. وقتی آقا ابوالفضل العباس شهید شد کنار علقمه، تعبیر مقتل اینه: لما قتل العباس تدافعت الرجال على اصحاب الحسین. وقتی عباس کشته شد، لشگر از همدیگه سبقت میگرفت طرف خیمه. فرمود دو لشگر منی اگر میخوای قدری آب بیار، ای بجا از آتش میشه. آقا رو روانه شریعه جنگ رفتش طرف شریعه، وارد مشرع شد، آب مثل شکم ماهی داره موج میزنه. این مرد جنگی زبده، حالا جنگیده، آتش بر او مستولی شده، دست و زیر آب برد، آب آورد تو نزدیکی دهان، فتذکر آتش الحسین، یاد آتش حسین افتاد. الان حسینم دجله شد، آب رو رو آب ریخ، مشک و براب راه قیام رو در بیر، نانجیب کمی گرد،
دست راست آقا رو زده. مشگوم دست جب گره، دست جب آقا رو زده. مشگوم دندان گره، با یه امیدی داره میره طرف خیمه ها. خدا امید هیچ کس رو نامید نکنه. تیر آمد به مشک نشست، فوقفه هنال کل عباس. اینجا عباس از حرکت ایزاد، آب داره رو زمین میریزه. نه دستی داره دفاع از حسین کنه، نه آب به مشک داره بچه ها رو زیراب کنه. دیگه عباس چه امیدی داره برای چی برگرده؟ اینجا متعیر ایزداده بود جگونه، نانجیب جلو آمد زخم زبان زد، گفت عباس دستات کجاست؟ اگه تو دست نداری من دارم. سر برهنه شده، تیر به چشم نشسته، چنان با عمود به فرق مبارکش کوبی. آقا رو زمین غلطید، صدا زد برا اولین آخرین با، یا اخا ادرک اخا. داره ابی عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسان کنار الغمه، کنار بدن عباس. اما حسین دیر آمده بود، گفت بنا به دستور علامه بحرالعلوم رفته بود در سردابه مقدس، سردابه آقا ابوالفضل العباس رو تعمیر میکرد. یه روز آمد بالا به علامه بحرالعلوم برخورد کرد، گفت آقا جان یه سوالی دارم. گفت سوال چیه؟ گفت آقا ما شنیدیم بدن ابوالفضل العباس رشید بوده، شنیدیم آقا بلند قامت بوده، شنیدیم وقتی رو اسب می نشست زانوان مبارکش محاذی گوش اسب قرار می گیره. آقا من قبری که دارم تعمیر می کنم خیلی کوچیکه. آقا چرا این بدن اینقدر کوچکه، این قبر اینقدر کوچکه؟ گفتن علامه بحرالعلوم شروع کرد گریه کرد، گفت آقا نه تنها دستای عموم از بدن جدای، نالجیبا پاشم از بدن قد گریه. یه دفع حسین آمد دید افتادن رو بدن عباس، همه رو پراکنده کرد. بعضی مقاتل نوشتن رمقی در جان ابوالفضل بود، نشست بالا سر عباس، سر عباس رو به دامن گرفت. هنوز نیمه جانی داره، صدا زد داداش خون از رو چشام پاک کن، خون رو از چشم پاک گردید داره گریه میکنه. فرمود داداشم چرا گریه میکنی داداش؟ عرض آخرم دعاتون کنم انشاءالله فیض ببریم. گفت داداش لحظه مرگ منه، دارم جون میده. چه افتخار از این بهتر، سرم تو دامن حسینمه. داداش دارم لاغرین لحظات تو دامن تو میگذرونم، گریه من برا خودم نیم. گریه چیه؟ گفت داداش گریم برا توی غریبه. ساعتی دیگه کار دوبایی لجگه کی میاد زر داد رو خاکو برداره. میخوام بگم یا ابوالفضل حسین تو قتل گاو داده بود مشغول خودش بود نانجیب با تکبه آمد رو سینه یا الله فرفسه به رجله یا الله یا الله یا الله اخزر جد رو خواه